بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بحث جلسه قبل دیگه وقت تمام شد، جاییمون که باید جنبنده میکردیم ولی زمان اجازه نداد. یه اشاره بکنم به آخرین بحثی که دیروز داشتیم تا وارد بحث جدید بشیم. جناب شیخ نظرشون این شد که کلمه اکراه رو اگر به خودش وابو گذاریم، همون معنای جبر و الجا و واداشتن و اینکه شخص نمیتواند کاری بکند به این میرسه، ناچار هستیم به همین اکتفا بکنیم در مسئله حلال شدن محرمات، یعنی رفع احکام تکلیفی. یعنی ما در رفع احکام تکلیفی، مادام که شخص چاره ای نداشته باشد جز اینکه کاری را انجام بدهد که مکره او را وادار میکنه و تفصیل نتو را بکنه، خب اون وقت اگر بیچاره شد حرام برو حلال میشه، وگرنه حرام برو حلال نمیشه. اما از شواهد ایشون استفاده کردن، از مثال اکراهی که تو روایت فرموده بودن ممکنه از جانب زوجه و پدر و مادر باشه، این برداشت رو کردن که نه خیر، شخص مکره ممکنه بتواند تفصیل بکنه اما خوشدل نیست، مایل نیست، طیب نفس نداره، معیار روی طیب نفس. به همین استفاده کردم، فرمودن اگر طیب نفس نداشته باشه، حالا این که ممکنه بتونه تفصیل بکنه، اما این تفصیل به اینه که کاری بکنه که دوست نداره اون کارو بکنه، مثل مسئله اینکه شخصی محل عبادت یا محل مطالعه خودش رو میتونه ترک بکنه اما دوست نداره اینو ترک بکنه. خب اینجا فرمودن که اثر وضعی رفع نمیشه، صحت ثابت میشه و فساد نمیاد. خب این فرمایش بود که دیروز به اینجا رسیدیم. مجدد اینو یه جنبندی مرحوم شیخ رحمت الله علیه میخوان داشته باشیم امروز. و شیخ رحمت الله علیه وارد یک سری نکات در بحث علم اجمالی و باب اکراه میخوان بشن که خیلی میتواند به کار بیاد و محل ابتلا باشه. حالا مثال ها رو انشاءالله گفتیم، خود دوستان منتقل میشن که این مباحث چقدر مباحث به درد بخوریه. فقط تلخص مما ذکرنا ان الاکراه الرافع لأثر الحکم التکلیفی اخص من الرافع لأثر الحکم الوضعی. فقط اگر خود اکراه به معیار قرار بگیریم، موضوع اکراهه، اکراهی که از مجموع ادله فهمیده میشه رافع اثر وضعی به اون روایت ابن سنان، این یک اکراه، و اکراهی که از مجموع ادله میفهمیم رافع حکم تکلیفیه، اینا رو بخوایم مقایسه بکنیم، اینا میشن اون خصوص مطلق. یعنی شخصی که امکان تفصیل دارد نسبت به او حرمت برداشته نمیشه. کسی نمیتونه بگوید که منو وادار کردم به شرب خمر کردم. میگیم آقا جان از محل مطالعه بیرون میومدی مشکل حل میشد، میتونستی شرب خمر نکنی. بگه نه سختم بود از محل مطالعه بیرون بیام، خب اینو ازش نمیپذیرم، این کارش کار حرامی. اما نسبت به حکم وضعی این دایرهش گسترده تره. همین که شخص امکان تفصیح هم دارد ولی ناخوش است و دوست نداره این کارو بکنه، از رکم وضعی برداشته میشه. پس از رکم وضعی اهم است از این که نتواند متفصیح بشود و اینکه بتواند متفصیح بشود ولی با عدم طیب نفس. اما اثر حکم تکلیفی فقط جایی که شخص نتواند متفصل بشود. خب این به حساب عنوان اکراه. اما اگر با منات جلو بیاییم ولو لوح زما ول منات فی رفع کل من ما، عنوان اکراه بذاریم کنار و با توجه به منات صحبت کنیم، ببینیم چه چیزی موجب شد که حرمت برطرف بشه. خب میگوییم آن چیزی موجب شد حرمت برطرف بشه اینه که شخص برای دفع ضرر ناچار بود این فعل حرام رو انجام بده. خب حرمت از او برطرف میشه و حرمتی که برای معجز نیست. تو بحث باب تزاهم همین اتفاق مدام میفته که افرادی ناچار میشن گاهی اوقات برای اینکه یک ضرر مهمی رو از خودشون دفع بکنن حرام رو مرتکب بشن. مسئله تقیه هم تو همین جاست دیگه، فرمودن تقیه در هر چیزی هست، بخاطر تقیه هر حرامی حلال میشه الا قتل نفس که حلال نمیشه و تقیه در دماء جاری نیست. دوستان این مباحث رو تو فقه یکم یه بار داشتن، اشتباه نکنم تو بحث مسابقات کذب و اینجاها بوده اگر درست یادم باشه، اونجا هم این مباحث به شکلی مطرح شده. خب این منات در رفع حکم تکلیفیه. در حکم وضعی منات نکه طرف تیب نفس نداره این کارو بکنه، نسبت به این معامله راضی نیست، همون بحثی که قبلی داشتیم شیخ هم میگفت استقلال ندارد که انهو به خودش باشه، این کارو نمیکنه، طبعش پس میزنه. خب این هم فرمود که منات ها رو در نظر بگیریم، دوتا منات با هم دیگه میشوند عموم خصوص منبچ. گاهی اوقات یک شخصی تیب نفس ندارد، مثلا یه معامله رو میخواد بکنه، خوش نداره این معامله رو بکنه، بعدش میاد در این حال دفع ضررش هم متوقعه برای اینکه معامله رو بکنه، اگه معامله رو نکنه او رو میکشن. خب این میشود نداشتن تیب نفس و دفع ضرر هر دو با هم محل اجتماع. گاهی اوقات هست که نه دفع ضرر میکنه ولی تیب نفس داره، مثل که کسی رو وادار کردن برای اینکه جان خودش رو نجات بده همسر خودش رو طلاق بده، اما در این حال خودش هم بدش نمی اومد از این اتفاق، یعنی این اتفاق رو درست برای انجام داد که ضرری رو از خودش دفع کنه نکشنش، ولی ته دلش هم دوست داشت اتفاق بیفته، تو دلش از مکرهی تشکرم میکنه که تو نبودی من نمیتونستم اینو طلاق بدم، حالا شما یه بهانه ای شدید من طلاقش دادم. خب اینم میشود ماده افتراق منات رفع حکم تکلیفی که دفع ضرر. گاهی اوقات هم دفع ضرر متوقف بر این کار نیست ولی تیب نفس نداره، مثل همین ماجرای شخصی که برای اون حل مطالعه خیلی اهمیت داره، خوش نداره اینجا رو ترک بکنه ولی میتواند ترک بکنه و دفع ضرر بکنه. اگر الان یه بیتوی میگوید که این بنده خدا رو بپیچونه تیب نفس نداره به فروش، فقط به خاطر اینکه جان خودش رو نجات بده از دست او و در این حال هم از محل مطالعه خارج نشه، دوتا رو هم خواسته با هم جمع کنه یه بیتویی گفته. خب این هم شاید ماده افتراق عدم تیب نفس. شیخ اعظم با توجه به اینکه منات ها رو روشن کردن در رفع احکام یه نتیجه گیری های خوبی میکنند، فرمان که اگر شخصی مکره بشود برای اینکه یکی از دو کار حرام را انجام بده، هر کدوم از کارهای حرام را انجام بده این عقوبت نداره، حرمت برای از فعلیت افتاده. کسی رو وادار کردن گفتن یا باید کاسه الف رو بخوری یا کاسه ب، هر دو تا هم حرام، هر دو تا خمر، هم کاسه الف هم کاسه ب هر دو تا خمر، حالا گفتن یک شو باید بخوری، این هر کدوم رو بخوره عقوبت اخروی نداره، عقوبت دنیاوی نداره، فاسق نمیشه تا آخر. خب تهدیدش کرده بودن که میکشنش، خب ایشون یکی رو انتخاب کرده. خب این چرا؟ چون ملاک رفع حرمت تکلیفی دفع ضرر، خب ایشون دفع ضرر کرده، اینکه کاسه الف باشه یا کاسه ب مهم نیست، برای دفع ضرر او رو واداشته به اینکه این کار رو بکنه، مثلا کاسه الف رو بخوره. اما اگر دوتا عقد یا دوتا ایقاع وادارش بکنند، بگویند که یا باید خونت رو بفروشی یا باغت رو، یک رو باید بفروشی، یا در دوتا ایقاع گفتن که یا باید همسر اول تو طلاق بدی یا همسر دوم طلاق بدی، حالا میشه مثال زد به این که حالا شاید یک عقد یک ایقاع هم باز همینطور باشه. برای به این شکل او رو وادار کردن، اینجا چون ملاک عدم طیب نفس بوده نه دفع ضرر، او تهدیدش کرده، گفته اگر هیچ کدوم رو طلاق ندی یا هیچ کدوم رو نفروشی او میکشیمت، او تهدیدش رو کرده. اما در این حال آقایون فقها ها مناقشه کردن، یه بررسی و تأملاتی داشتن در این که الان این بند خدا اگر اومد یکی از باغ یا خانه این یکی از این دوتا رو فروخت شاید معامله درست باشه، یا اگر یکی از دوتا همسر رو طلاق داد شاید طلاق درست باشه. چرا مناقشه کردن؟ چون توجه داشتن به این که منات در رفع اثر وضعی، حکم وضعی به خاطر اکراه اینه که طیب نفس نداشته باشه، یک، و در اینجا شخص یک طیب نفسی دارد فی الجمله اون مکره، دو، خب پس توش تأمل کردن، در حکمش تأمل کردن، چطور؟ گفتن که ایشون مکره بر جامع بوده، منظور از جامع یعنی همین که یکی از دوتا فرد، از جامع منظور ما اینجا اینه، مکره بوده برای اینکه یکی از دوتا فروش یا دوتا طلاق یکی رو انجام بده، نسبت به این مکره بوده. اما اینکه خودش خانه رو انتخاب کرد مثلا یا همسر اول رو انتخاب کرد مثلا در فروش یا طلاق، این مقدارش خودش انتخاب کرده، پس این مقدارش رو طیب نفس داشته، با اختیار و نظر خودش بوده، چون این مقدار یعنی تعیین فرد با طیب نفس خودش بوده. آقایون احیانا یه مناقشه ای کردن که آقا این بیع درسته، این طلاق درست، در حالی که همین فقها در مورد اینکه اکراه بر شرب احد الانائین که هر دوتا خمرند موجب میشه که طرف هر کدوم رو شرب بکنه، چه کاسه الف رو شرب بکنه، برو بل کنه یا برو شرب کنه الف رو بل کنه، برحال حرمت برداشت میشه، اونجا اختلاف نکردن، اونجا اختلاف نکردن، مناقشه نکردن، اینجا مناقشه کردن، چون منات ها رو آقای فقها ها توجه داشتن. و من هنا یعنی چون منات روشن شد، لم یتأمل احد فی انه اذا اکره الشخص علا احد الامرین المحرمین لا بعینه شرب یکی از دوتا کاسه ای که خمرند، فکل منهما وقع فی الخارج لا یتصف بالتحریم، هر کدوم انتخاب کنه متصف تحریم نمیشه. البته دوستان عنایت دارن، شیخ اصل مبحث رو میخواد جلو ببره، یعنی میخواد این مسئله اکراه و حقیقت اکراه رو برای ما باز بکنه، وگرنه روشنه که اگر بحث باب تزاحم رسید اینجا باید احیانا در نظر داشته باشه. حالا فرض کنیم که یکی از این دوتا مقدار خمرش خیلی زیاده، یکی مقدار خمرش کمه، یا یکی عرضم که علاوه بر این که خمر غصبی هم هست اون یکی خمر غصبی نیست و امثال ذالک، یعنی خمریه که شخص محترم، مال شخصیه که در دست او احترام داره، به قصد سرکه سازی نگه داشته بوده، میگن خمر او رو باید شما بنوشید، یا خمری که خودت به هر حال تو خونه داری میخوای سرکش بکنی بنوش، خب باید خمر خودشو. خلاصه این که در باب تزاحم همیشه گفته شده اقوال ملاک اینو باید در نظر بگیریم، نوبت به تخییر نمیرسه، مگر اینکه در دوتا ملاک برابر باشن، یعنی هر دوتا اگر ملاکشون برابر باشه ما احتمال رو جهانم ندیم، اون وقت مخیریم. ما اینجا رو تا همین حالت برابریه دوتا ملاک داریم صحبت میکنیم. شیخ اگر احیانا به این نکات خیلی تذکر نمیده، چون این رو پیشفرض گرفته که مخاطبش حواسش هست، فکل من ما وقع فی الخارج لا یتصف بالتحریم، خب در فرضی که هر دوتا کاسه خمرند به یک اندازه هستن، هیچ جهت روشانی نداره، در این صورت هر کدوم رو اگر انتخاب کنه و بنوشه، چون برای دفع ضرر این کار کرده فعلش حرام نیست. لان المعیار فی دفع الحرمت دفع الضرر المتوقف و صفت دفع، این دفع المتوقف علا فعل حده، ما باید یکی از دوتار انجام بدن. اما لوکانا یعنی اون امرینی که بر اونا اکراه می شود، اون امرین لوکانا عقدین او ایقائین کما لو اکره علا طلاق احدا زوجته فقد استشکل غیر واحدا فی انما یختارو من الخصوصیتین به طیب نفسه و یرجه علا الاخر به دوائیه نفسانیت الخارجت عن الاکراه مکرهون علیه به اعتبار جنسی املا. خب اونجا علما اشکال کردن در این که ایشون هر کدوم رو که انتخاب بکنه، چه همسر اول رو چه همسر دوم رو انتخاب کنه، آیا به اعتبار جنس، به اعتبار جنس یعنی اصل این که داره اکراه شده بر طلاق احداهما، به اعتبار جنس که طلاق احداهماست، آیا مکرهه یا نه مکره نیست؟ چرا؟ مکره بودنش که به اعتبار جنس روشنه، چون جنس طلاق احداهما چیزی که مکره به او وادارش میکنه، میگه باید این کار انجام بکنی وگرنه میکشیمت، هیچ کدوم طلاق ندی میکشیمت، خب پس به اعتبار جنس مکره. اما چرا مکره نباشه؟ اما به خاطر اینکه خصوصیت اینو به طیب نفس خودش انتخاب میکنه، میگه حالا که قراره به هر حال یکی رو طلاق بدم تا زنده بمانم، خب ببینم کدوم احیانا زیباتره، کدوم خوش اخلاقتره و ماننده این، و یرجو علی الاخر، یکی از دو امر رو ترجیح میده بر دیگری به دوائی نفسانیه، به دوائی نفسانی که الخارج تن اکراه، مکره با اینا کاری نداره، برای مکره هیچ کدوم از دوتا همسر تفاوتی نداره. خب لذا میبینیم علما اشکال کردن، چرا؟ چون منات رو توجه داشتن که منات دفع ضرر نیست، منات نداشتن طیب نفسه و اینجا یه طیب نفسی هست در تعیین یکی از دو فرد، بل افتا فی القواعد به وقوع طلاق و عدم اکراه. مرحوم علامه در قواعد گفته که اصلا طلاق واقع میشه، اصلا فتوا داده ایشون، یعنی به مناقشه هم اکتفا نکرده و فتوا داده. البته برخی از علما نتونستن بپذیرن حرف علامه رو، یعنی چون به هر حال خیلی هم برای اونها روشن نبوده، یعنی اینا اشکال داشتن به این که به اعتبار جنس مکرهه و لذا باید معامله درست طلاق بخشید، حالا طلاق معامله هر کدوم باید درست نباشه، لذا اومدن فرمایش علامه رو توجیه کردن. و این حمله بعضهم علاما اذا قنع المکره به طلاق احداهما مبهمه، گفتن منظور علامه در جایی بوده که شخص مکره خیلی احکام طلاق و بلد نبوده، مکره گفته که آقا شما بگو مثلا اهدا زوجتیه طالق، این بند خدا احکام و بلد بوده، می توانسته بگوید اهدا زوجتیه طالق که ضرر رو از خودش دفع بکنه، او اینو نکشه، شرش کم بشه، در این حال هیچ کدوم از همسر رو طلاق نداشته باشه، چون این صیغه طلاق باطله. طلاق به شکل اهدا زوجته یا طالق که هیچ کدوم معین نباشه، خب باطله. شخص مکره میتونست اینطوری بپیچونه و هیچ کدوم طلاق نده، مزالک اومده گفته که مثلا زوجتی مثلا فلانتو طالق، اینطوری گفته. خب حالا که اینطوری گفته بس مسلمه که طلاق صحیحه، چون شما مکره نبودی نسبت به اینکه این خانم طلاق بدی، شما می توانستی یه صیغه فاسد طلاق انشاء بکنی، شر رو از سر خودت کم کنی، حالا اومدی گفتی که زوجتی فلانت و طالق، این دیگه حتی به اعتبار جنس هم شما مکره نیستی. خب اگر اینو بگیم، خب همه علما قبول دارن طلاق درسته و مرحوم علامه هم، پس حرفش اگر این باشه اون مسئله رو یعنی فتوای نهایی نداده. اما خب شیخ اصل مطلب براش مهمه، شیخ انصاری دنبال این است که بگوید منات در رفع اثر وضعی و اثر تکلیفی یکی نیست، لذا اونجا علما مناقشه هم نمی کنن، ولی اینجا یه مناقشه ای می کنن، همین برای شیخ مهمه، لذا میفرماد لکن المسئله تا اندهم غیر صافت اشکال، مسئله ابهاماتی داره به هر حال من جهت مدخلیت تیب نفس اختیار الخصوصیه، به خاطر اینکه در اختیار فرد این که همسر اول دوم انتخاب کنه یه تیب نفسی هست، خودش یکی از این دو تا رو انتخاب میکنه در طلاق، یا یکی از باغ و خانه را انتخاب میکنه در بیع، اینو خودش انتخاب میکنه، ولی بر جنس اکراهه. البته شیخ بفرماد و این کان الاقوا وفاقا لكل من تعرض للمساله تحقق الاکراه لغتا و عرفا، اگرچه اقوا وفاقا به هر همه علمایی که این مساله بررسی کردن گفتن اینجا اکراه محقق میشه، علما همه تحقق اکراه رو قبول دارن. اون فرمایش مرحوم علامه هم عرض کنیم که خیلی معلوم نیست، واقعا شاید علامه منظورش همون چیزی بوده که بعضی از علما توضیح دادن و توجیه کردن. شیخ یه شاهدی هم میاره، فرماد لو لم یکن هذا مکرهن علی، اگر ما این رو اکراه ندانیم، یعنی در جایی که اکراه بر جنس میشود هیچ اصلا اکراه وجود نمیاد، چون همه اکراه هایی که در عالم هست همش بر یک کلی اکراه میشه، فرد رو خود شخص مکره برمیگزینه، وگرنه شخص مکره غالبا نمیتواند بیاید بر یک جزئی حقیقی ما رو اکراه بکنه. از الموجود و فل خارج دائما احدا خصوصیات المکره علی، اون چیزی که در خارج هست یکی از ویژگی های مکران علی هست، برحال که اون ویژگی ها رو خودش این بنده خدا داره برای انتخابی میکنه. از لا یکاد و یتفق الاکراه به جزئی حقیقی من جمیع الجهات، که خیلی بعید یک چنین حالتی پیش بیاد. در نعم مرحوم شیخ رحمت الله علیه حرف قبلی خودشان یه مقداری اصلاح میکنن، در اصل بحث عوض نمیشه، ولی اصلاح میکنن به این که این که بگیم اینجا اکراه، نه، باید بگیم دو حیثیت داره، از یک حیثیت اکراه هست، از یک حیثیت اختیار هست، و اینطور نیست که بگوییم با توجه به این شاهدی هم که آوردن تو پایان گفتن لا یکاد و یتفق الاکراه به جزء حقیقی، بعد این ما رو گول نزنه. به هر حال اینجا اگر بخوای اکراه رو واقعا ریشیابی کنید که صدق میکنه صدق نمیکنه، لغتا و عرفا الان میگید صدق میکنه، اینا نه تفاوت داره، نسبت به جامع اکراه هست، نسبت به تعیین احد الفردین اکراه نیست و تیب نفس هست، هر کدوم اثر خودشو داره، یعنی دو تا حیثیت داره با دو تا احکام. میگوییم که ایشون نسبت به جامعه مثلا طلاق احدا زوجته یا بیع احد اموال، خب ایشون مکرهه، اما اینکه بیاد خودش انتخاب کرد خانه را، انتخاب کرد ویلا را، انتخاب کرد طلاق همسر اول را یا همسر دوم را، نسبت به این تیب نفس داره و این هر دو رو با هم داره، میشه اینو گفت هازلفت مختارون فی. ما گفتیم اکراه، نه اکراه هم نیست، اختیاره، اما اختیار من حیث الخصوصیه، از جایت اینکه فرد مثلا همسر اول یا دومه، و این کان مکرهن علی من حیث القدر مشترک، از جایت قدر مشترک هم مکره، هر دو حیثیت هست، به معنا ان وجوده الخارجی، یعنی اون کاری که در خارج اتفاق میفته ناشن ان اکراهن و اختیارن، ناشیست از یک اکراه و یک اختیار، اکراه بر جامع و اکراه بر خصوصیات، و این ممکن اشکالی نداره. نتیجه چی میشه؟ آثارشون اشاره میکنن، آثارشون هم آثار مهمی هم هست، فرمان که ولذا لا یستحق المذهب الزم به اعتبار اصل الفعل و یستحق به اعتبار الخصوصیه، فرمود که حالا این شخص واقعا نباید همسرشو طلاق میداد، حقش این بود که هر دو همسر رو نگه بداره، ایشون رو وادار کردن که میکشنش، باید یکی از دو همسر رو طلاق بده و طلاق داد، خب هیچ کس ایشون مذمت نمی کنه، میگن خب باید این کار رو نمی کرد، اما ناچار بود دیگه، نمیشد که کشته بشه، به خاطر نجات جان خودش اقدام به طلاق داده، از این جهت کسی او رو مذمت نمی کنه. اما ممکنه اینو پشت سرش بگن، بگن خب شما که قرار بود به خاطر جونتون یکی از این دوتا را طلاق بدی، چرا اونی رو طلاق دادی که شارع نظرش بیشتره طبق روایات که طلاق داده نشود، چرا اونی که خوش اخلاق تره متدین تره، چرا اونو طلاق دادی مرد حسابی؟ خودتون وادار بود یکی رو طلاق بدی. خب اون یکی که لاابالی تره، بد اخلاقه، خب او رو طلاق میدادی. یعنی نسبت به خصوصیت مذمتش میکنند، اما نسبت به اصل اینکه باید این کار رو میکرد و اگر اکراه نبود هر دو رو باید نگه میداشت، مذامتش نمی کنن. میگن خب حق داره، جونش رو نجات داده. و تظهر الثمره. خب شیخ رحمت الله علیه یک ثمره فقهی خیلی خوبی هم اینجا بار میکنن، فرمایند لو ترتب اثر علی خصوصیت المعاملت الموجوده. فرمایند که اگر فرض کنیم یک سری از احکام داریم، یا احکام داریم که برای جنس بار شده، اینجا چون ایشون اکراه بوده بر جنس، اون احکام بار نمیشه. با توجه به حدیث رفع احکام بار نمیشه. اما اگر یک سری از احکام برای احد الفردین وجود داشته دون الاخر، او باقی میماند و به خاطر اکراه رفع نمیشه. مثال های زیبای شیخ رحمت الله علیه میزند. فقط کسی رو وادار کردن، گفتند اگر یکی از این دوتا اناء رو سر نکشی تو رو به قتل میرسانیم. خب احد الاناء این آب، اناء الف آب، اناء به خمره، علی تعیین ها مرددن میزنیم، میدانیم اناء الف آب، اناء به خمره. گفتن یکی از این دو رو اگر خوردی کاری نداریم، اگر هیچ کدومو نخوری تو رو میکشیم. خب الان احد الفردین که مثلا کاسه به باشه که خمره، یک حکم شرعی داره که عبارت است از حرمت. آیا به خاطر اکراه حرمت برطرف میشه؟ جواب اینه که نه، برطرف نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه حرمت برای احد الفردینه، ایشون بر جنس اکراه شده بود نه بر احد الفردین. خب ایشون میتواند کاسه الف که آب رو انتخاب بکنه و باید هم همین کار رو بکنه. اگر کاسه ب رو انتخاب کرد، جا مرتکب معصیت شده، عقوبت اخروی داره، حالا 70 ضرب شلاق دنیایی هم بهش میزنند. چرا؟ چون کارش کار حرامیه. و یک سری مثال متعدد اینطوری میزنند. آثار این در مورد بحث احکام تکلیف بود، در مورد احکام وضعش هم باز همین داره. حالا متن رو بخوانیم، تو متن روشن میشه، خیلی پیچیده نیست ولی مهمه و احیانا برای برخی اینا ممکنه پیش بیاد. برای بندگان خدای احیانا کسانی که تو شرایط فعالیت های امنیتی قرار میگیرن، فکر کنید یه بند خدای نفوذ کرده تو یک سازمان خطرناکی مثل داعش، اونجا ممکنه واقعا اینجور صحنه براش پیش بیاد و این باید مسئله شرعیش رو بلد باشه. و تظهر الثمره فی ما لو ترتب اثر. عرض کردم حالا این بحث سابقا بود، اشتباه نکنم تو بحث کذبم این بحثای مقداری از ابعاد دیگه شده، اونجا هم بحثای خوبی هست، بحث مسابقات کذب اشتباه نکنم اونجا هم این حرف رو داریم اگه درست، یا حالا تو بحث مسابقات غیبت کجاست. خلاص اینکه تو اکتساب به محرمات، مکاسب محرمه، این حرف هست، این بحث شده اونجا، حالا یادم نیست دقیقا کجاشه. و تظهر الثمره فی ما لو ترتب اثر علی خصوصیت المعاملت الموجوده. اگر یک اثری بر یکی از دوتا معامله، یعنی مثلا دوتا فردینی که این رو الزام میکنن که باید انجام بده، یکیشون یک اثری داره، فانه لا یرتفع بالاکراه علی القدر المشترک. مثلا لو اکره و علی شرب الماء او شرب الخم. حالا این معامله نیستا، ولی خب به هر حال مثالی زدن، معامله هم پایین‌تر مثال می‌زنه، یعنی مثال معامله هم پایین‌تر میرسه. لم یرتفع تحریم الخم لانه مختار فیه و این کان مکرها فی اصل شرب. اکراه بر جنس رفته ولی نسبت به فرد مختاره. و کذا لو اکره و علی بیع صحیح او فاسد. او رو وادارش میکنن، میگن آقا شما باید یا این مثلا خانه رو بفروشید یا مثلا اون باغ رو بفروشید، که اصلا اون باغ رو اگر بفروشه شر مکره از سر او کم میشه، ولی اصلا معامله واقع نمیشه. چرا؟ چون مثلا تو رهنه، مثلا مرتهنم راضی نیست، مثلا عرض میکنم. اما این یکی بیع صحیحه. خب اگر خودش اومد معامله صحیح، بیع صحیح رو انجام داد، مثلا خانه رو فروخت که مانعی نداشته میشد اون رو فروخت، خب اینجا اثر صحیح رفع نمیشه و معامله درسته، خونه از او از ملکش خارج میشه. خب شما میتوانستی مرد حسابی باغ رو بفروشی که هیچی به هیچی باشه، هم کشته نشی هم هیچی نفروشی. و این کان مکرهن فی جنس البی لکنه لا یترتب علی الجنس اثر یرتفع بالاکراه. اما خب اینجا بر جنس اثری که با اکراه رفع بشه مترتب نمیشه، توی مثالی که الان گفتیم. خب بعد مثال های پایین تر میزنه و من هنا یعلم انه لو اکره علی بیع مال او ایفاء مال مستحق لم یکن اکراها. بعد اگر شخص رو اکراه کردن بر یکی از این دوتا کار، انصافا مثال جالبیه. میگه یک کسی اومده میگه مرد حسابی شما به ما بدهکاری، یا پولمو بده یا این مثلا باغو به من بفروش یا تو رو میکشی. خب یه تهدیدی هم میکنه، اما خب واقعا شما به شما بدهکار هستی دیگه. خب ایشون داره شما رو تهدید میکنه، حقشو داره میگیره. خب و من هنا یعلم، اگر طوری که میگوید یا این باغ رو من بفروش یا ایفا مال مستحق، اسم مفعول باید باشه، این مالی که حق منه اینو به من بده، لم یکن اکراه. میگه خب تو اگه پول داری میتونی بدهی مردم رو بدی، خب بدهی مردم رو باید بدی دیگه، خب بدهکاری. خب لأن القدر المشترک بین الحق و غیره اذا اکره علی لم یقع باطلا. بعد اون جنس جامع اگه ما در نظر بگیریم بین اینکه حق بدهی طرف رو بده و بین اینکه مال خودش رو بفروشه، خب نمیشه الزامش کرد. یعنی مکره حق ندارد مکره را به فروش مال الزام بکنه، اما حق دارد او را به پرداخت بدهی الزام بکنه. خب الان اینشون مده کم لطفی داره میکنه، به جای اینکه بدهیشو بخواد میگه خب یا میکشمت یا اگر میخوای زنده بمانی باید یک از این تو کارو بکنی، یا بدهی رو بدی که حق داره اینو بخواد، یا باغشو میگه باید من باغتو من بفروشی. خب اینقدر مشترک برو اکراه شده لم یقع باطلا، این حرف باطلی نیست، چون احد الفردینش حقه. و الا لوقل ایفا ایضا باطلا، اگر جنس باطل باشه احکام جنس در افرادم جاری میشه دیگه. اگر جنس میگفتیم مکرهان علیه ما باطله، مثل این که بگوییم حیوان خاصیتش این است که تنفس میکنه، خب اگر حیوان تنفس میکنه خاصیتش اینه، پس همه انواع حیوان انسان و بقر و از اون که غنم و همه باید تنفس بکنند. خب اگر جامعه ما او به خاطر اکراه باطل باشه، پس باید پرداخت بدهی هم باطل باشه. الان ایشون بدهیشو بده ذمه‌اش بری نمیشه؟ آیا طلبکار مالک پولی که میگیره نمیشه؟ خب قطعا میشه. اگر شما یه مکره پول بنده خدا رو بدی ذمه شما بری میشه، او هم مالک پولی که از شما گرفته میشه. خب پس ایفا قطعا حقه، هیچ شکی نیست. اگر احد الفردین حقه پس جنس باطل نیست. فان اختار البی، پس اگر ایشون اومد به جای اینکه بدهیشو بده باغشو فروخت، خب این معامله صحیحه. لان الخصوصیه که عبارت باشه از اینکه به خاطر نجات جان اومد باغو فروخت، اینو غیر مکره علیها ول مکره علی به ول قدر المشترک غیر مرتفع الاثر، خصوصیت که برو اکراه نشده، شما می توانستید بدهیشو بدید به جای اینکه باغو بفروشید. اون چیزی هم که اکراه بر او شده که اون جامعه، خب این اثرش رفع نشده، یعنی اکراه اثر اینو برطرف نکرده. اگر اکراه اثر جنس رو برطرف میکرد، باید تا افراد هم اثر برطرف میشد، پس باید ایفا هم ایفا دین هم باطل میشد، در حالی که ایفا دین قطعا باطل نیست. پس جنس نه حق و نه باطله. مثل اینکه اگر ما دیدیم بقر یک ویژگی دارد که در انسان نیست، انسان یک ویژگی دارد که در بقر نیست، خب پس معلوم شه که این ویژگی در حیوان نفیان اثباتن وجود نداره دیگه. ولو اکره و علا بی امالن او ادا امالن غیر مستحق کان اکراه. اما اگر بگوید که آقا ما شما رو میکشیم اگر میخوایی نجات پیدا کنی، یا باید باغت رو بفروشی یا فلان پول رو به ما بدی، که اون پول خب حقشون نیست داره میخواد. خب این بعد اکراهه، لانه لا یفعل البی. خب ایشون اگر اومد مثلا گزینه فروش انتخاب کرد، این فرارم من بدلهی او بعیده المزرین، این به خاطر اینه که اگر خونه رو نفروشه یا بدلش درش میاد که باید یه پولی به این بنده خدا بده، پول زور بده، یا کشته بشه، کرده هم مزر به آلو هستن. کما لب اکره و علا بی داره او شرب الخمر. خب مثل اینکه کسی رو وادار بکنن که یا خونش رو بفروشه یا شرب خمر بکنه. خب در این صورت اگر خونش رو فروخت، این اکراهه، اختیار توش نیست، اکراه به خونش باطله، بعدا میتونه خونه رو به مکره تحویل نده. فان ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الاخروي ببدله او التضرر الدنيوي ببعيده، این به خاطر اینکه شرب خمر نکند و روز قیامت گرفتار نشه، و از اون ورم تضرر دنیوی داشته که خواستن بکشنش، به خاطر این اومده خونه رو فروخته. پس خونه رو اینطوری نگه میداره، در حقیقت شرب خمر هم نمی کنه که روز قیامت عقوبت نشه، زنده هم میمانه. ثم ان اکراه احد الشخصین علی فعل واحد به معنا الزامه علیه ما کفایتا و ایاده ما علی ترکه که اکراه شخص واحدا علی احد الفعلین فی کون کل منهما مکرها. اگر اومد بگوید که شما دو نفر یکتون باید مثلا شرب خمر بکنید، هر کدوم بکنید کافیه، لازمه یکتون بکنید، هر کدوم بکنید کافیه، اگر هر دوتاتون شرب خمر نکنید پدرتون رو در میارم، یا پدر یکتون رو در میارم، فرق نمی کنید، پدر هر دوی پدر یکتون رو در میارم اگر هر دو ترک شرب خمر بکنید، اما اگر یکتون شرب خمر بکنید کافیه. خب این اکراه صدق میکنه، مثل اینکه یه شخص واحدی اکراه بشه بر احد الفعلین، بگن آیا کاسه الف رو باید شرب کنه یا کاسه برو. خب برای این اکراه با همون مناطقی که دیگه بالا گفتیم حکمش روشنه. حالا اگر هم احکام وضعی هم دیگه میشه در روات خیلی باشن، احکام وضعی هم همینطوره. از اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه بحث دیگری رو مطرح میکنن در مسئله اکراه، خیلی هم باز مسئله جالبیه. خب بحث ما تا اینجا این بود که شخص مکره کسی که مثلا در بیع مالک کالاست و خودش میخواد، یعنی او رو اکراه میکنن به اینکه صیغه رو انشا بکنه، عقد رو او انشا میکنه و مالک هم خودشه، مالک هست و عاقد است. تا اینجا خب صحبتشو کردی. اما گاهی اوقات مالک رو اکراه میکنند بر فروش مالش توسط وکیل، یعنی انشا کننده مکره نیست، عاقد مکره نیست، ولی مالک مکرهه، در حقیقت زوری ازش وکالت میگیرن که مالشو بفروشن. این یه حالتشه. یه حالتشه میگه که برعکس، شخص مالک او مکره نیست، عاقد و انشا کننده مکرهه. مثل اینکه خود مالک بیاید کسی رو اکراه بکنه به اینکه مال او رو بفروشه، بگه که باید به وکالت من خونه من رو بفروشی، شما زوری وکیل من باش که خونه من رو بفروشی. این حالت داره. یا گاهی اوقات هم نه، یه شخص سومی هست میآید کسی رو وادار میکند که مال دیگری رو بفروشه، اما او خودش راضیه، مالک راضیه، مالک و مکره هم دستند، این عاقد بیچاره است که وادارش کردن. یکی خودش به هر حال دوست داره که مثلا مالش رو بفروشه یا همسرش رو طلاق بده، یه کسی رو پیدا کردن، یه عاقدی که مثلا بلد صیغه طلاق رو انشاء بکنه، میتونه برات بگوید زوجت و فلانن طالقون، حرف بای طالق رو خوب بلد تلفظ بکنه، پیداش میکنند، ولی این او رو وادار نمیکنه، یه شخص سومی او رو وادار میکنه که آشنا بیا همسر آقای فلانی رو طلاق بده وگرنه به تو آسیب میزنم. خب اینجا عاقد مکرهه ولی مالک یا زوج او مکره نیست. خب اینا رو میخوایم الان بررسی کنیم. فرمود که وعلم ان الاکراه قد يتعلق بالمالك والعاقد كما تقدم وقد يتعلق بالمالك دون العاقد كما له اکره على التوکیل في بيع ماله. کسی رو وادارش میکنن که آقا شما باید وکالت بدی مال تو رو بفروشی. مالک مکره است اما عاقد نه، فان العاقد قاصد و مختار. پس اصلا مکره وکالت رو برای خودش میگیره یا برای دوستش میگیره، برای همدستش میگیره مکره. پس عاقد قاصد مختار، واقعا میخواد این کارو بکنه اما مالک نمیخواد، ولی مالک مجبور. و هو داخل فی عقد الفضولی. خب اینجا میفرماید چیزی که باطل این وکالت است، چون این وکالته از روی طیب نفس ساده نشده، به وکالت یک عقدیه، خب موکل راضی نیست به این وکالته، پس عاقد مالک نیست، ولی مالک نیست، وکیل شرعی مالک هم نیست، وکیل زوریه، اونم کجات نیست که وکیل شرعی مالک نیست. خب ما گفتیم اگر کسی مال دیگری رو بفروشه، خب مال خودش نیست، مال دیگریه و ولی او نباشه، وکیل او نباشه، میشه بیع فضولی. این میشه بیع فضولی. خب بعد ملاحظت عدم تحقق الوکالت مع الاکراه، چون اکراه مانع از این میشه که وکالت شرعی و صحیح باشه. فقط ینعکس کما لو قال. خب این دو حالت داره، یک بیع مالی او طلق زوجتی و الا قتلتک، مال من رو بفروش یا همسر من رو طلاق بده وگرنه تو رو میکشم. خب اینجا طلق زوجتی رو مالک گفته، خب میدونید جای تأمل داره، خب زوج مالک چیه؟ میشه گفت مالک بزعه، به اعتبار اینکه زوج مالک بزع است فرموده مالک. یا حالا میشه گفت که منظور از مالک یعنی اون کسی که حق اصدار عقد یا ایقاع اصالتاً با اوست، ما به این میگوییم مالک. مالک است زوج در این که به این معنا که ایقاع طلاق حق اوست، کما اینکه گاهی اوقات مالک منفعت میاد مال رو دوباره اجاره میده، کسی یه جایی رو اجاره کرده، مالک عین نیست، مالک منفعت دوباره اونجا رو اجاره میده، ما بهش میگیم مالک. مالک عین نیست ولی مالک منفعت. خلاصه لفظ مالک حالا در مورد زوج توجیه پذیره، خیلی جای مناقشه نداره. ول اقوا هنا صحه، اقوا اینه که اینجا صحیحه. چرا؟ یعنی این طلاق این بی واقع میشه، ولی اینکه عاقد زوری این رو انشاء کرده. لان العقد هنا من حيث انه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد. خب میاد اینجا همه چی هست دیگه، بلوغ هست، نمیدونم قصد هست، شرایط صیغه مراعات شده، شرایط عوضین مراعات شده، همه چی مراعات شده، یا در طلاق شرایطی که در طلاق جاریه مثل اشهاد عدلین مراعات شده، همه چی مراعات شده، چیزی که هست مسئله قصده. خب اینجا فرض ما اینه که قصد هم وجود داره، سوال قصد الموجود فی المکره اذا کان عاقدا. فرض اینه که کسی که لفظ بعتو رو یا لفظ زوجتو فلان طالق رو انشا میکنه، فرض اینه که این قصد میکنه، حاضر نیست یا مثل توتی نیست یا مثل کسی که میخواد عربیشو نشون بده که آه ببینید من حرف دای طالق رو درست تلفظ میکنم یا نه، مثل اینا که نیست. فرض ما این بود که قصد همه چی هست دیگه، تنها چیزی که وجود ندارد طیب نفس، این وجود نداره. خب طیب نفس شخص عاقد که شرط نیست، طیب نفس زوج یا طیب نفس مالک شرطه. تنها چیزی که ما اینجا قصد اینجا هست، واقعا قصد لفظ رو داره، قصد معنا رو داره، همه چی داره. فرض ما اینه دیگه، تنها چیزی که نداره طیب نفس به وقوع اثر خارجی رو نداره. خب طیب نفس به وقوع اثر خارجی رو این اصلا کاری نیست که داشته باشه، این مگه شوهره، این مگر مالکه، این اجنبیه. اونی که باید طیب نفس داشته باشه شوهره که هم داره، میخواد همسرش از او جدا بشه. و رضا المعتبر من المالک یا من الزوج موجودون بالفرض، این هم که راضیه. خب
فهذا اولا من المالک المکره علی العقد اذا رضی الله قال. ما در مورد خود مالک اگر اکراه به عقد بشه ولی بعد راضی بشه میگیم درست، رضایت لاحق اینو درست میکنه. اینجا اولاست به اینکه درست باشه، چون در اونجا حین عقد کسی که طیب نفس باید میداشت، طیب نفس به وقوع اثر عقد یا ایقاع در خارج او نداشت، بعدن این طیب نفس اومد. اما در ما نحن فی طیب نفس به وقوع اثر عقد یا ایقاع در خارج حین عقد وجود داره، فقط کسی که این لفظ رو اصدار لفظ کرده او ناراضی از اینکه مجبورش کردن به اصدار لفظ، او از اینکه وادارش کردن این جمله مثلا به تو مال فلانن یا زوجت و مال فلانن طالق، اینکه این جمله رو به زبون بیاره اینو وادارش کردن. خب اشکال اینو وادارش کرده باشن اشکالی نداره. و احتمال فل مسالک عدم الصحه، مرحوم شهید گفته احتمالا باطل باشه نظرن الى ان الاکراه یسقط حکم اللفظ. ایشون اه گفتن شاید خواهده که بگوییم اکراه لفظ رو از اعتبار میاندازه. سابقه هم یه بحثی بود دیگه، لفظ مکره این لفظی که وجودش کل عدم اثری نداره به این معنا. کما لو امر المجنون به طلاق طلقها. خب اگر کسی یه مجنونی رو وکیل بکنه در طلاق، طلاق مجنون درست نیست. چرا؟ چون شارع از لفظ مجنون القاء خصوصیت کرده. اینجا هم حدیث رفع اومده از لفظ مکره القاء خصوصیت کرده. لفظ مکره کلا لفظه، چون توش قصد نیست. چی؟ اینا خودش گفته شهید ثانی، ولی خب جوابم داده مال که نه اینا تفاوت دارن. ثم قال، خودش گفته آقا اینطوری نیست، این احتمال احتمال ضعیفیه مردوده. ولی فرق بینهما این فرق دارن که ان عبارت المجنون مسلوبه. بله شارع از عبارت مجنون سلب کرده، حتی مجنون از اون مجنونهایی نباشه که خیلی قاطیان، یک کمی مجنون باشه، همین که مجنونه ولی این که میتونه قصد لفظ و معنا بکنه. اما شارع گفته من مجنون رو معتبر نمیدونم، الفاظش هیچ ولی قصد لفظ و معنا بکنه. در مورد مجنون شارع اینو گفته به خلاف المکره، اما در مورد مکره نگفته. و این عبارته او مسلوبت لعارض تخلف القصد. مکره مشکلش اینه که قصد همراهش نیست. خب قصد ما گفتیم دیگه، منظور از قصد یعنی قصد ترتب اثر عقد یا ایقاع در خارج، این گفتیم نیست همراهش، سابقا گفتیم. فاذا کان الامر قاصدا لم یقدح اکراه المأمور. حالا که آمر که طیب نفس او به وقوع اثر عقد یا ایقا معتبر است، ما با زوج کار داریم در طلاق، ما با مالک کار داریم در بی، حالا که او مکره نیست، او قاصده. قاصده یعنی اینکه او دنبال ترتب اثر مقصود هست. خب پس لم یقطع اکراه المأمور، اینکه مأمور یعنی عاقد این در پی ترتب اثر مطلوب نیست، این مهم نیست نباشه. او که مهم است، او دنبال طیب نفس داره به اینکه اثر عقد در خارج محقق بشه. انتها. فرمایش شهید تمام شد. شیخ محمد و هو و حسن. فرمایش شهید فرمایش زیباییه. و قال عیزن، باز شهید در مسالک گفته لو اکره الوکیل علی الطلاق دون المبکل. کسی که وکیل بر طلاق، اگه کسی رو وادارش بکنه بر طلاق اما موکل راضیست. اینجا که میرسیم تو خود این عبارته یه تفاوت برداشتی بین شروح وجود داره که اینکه وکیل بر طلاق یعنی چی؟ برخی گفتن منظور از وکیل یعنی همون عاقد، یعنی کسی که اگر اکراه نبود جدی جدی شخص مالک بگیم، مالک می اومد و این رو توکیل می کرد، این می شد وکیل شرعی، مالک هم می شد موکل شرعی. پس وکیل اینجا به معنای مجازی شه. وکیل کسیه که صورتن وکیل است، یعنی در واقع وکیل نیست، چون اکراه وجود داشت و وکالت عقد دیگه،
خود وکالت عقدیه، کراهت نباید توش باشه، اکراه موجب بطلانش میشه. هم باید موکل هم باید وکیل با اختیار این وکالت رو بپذیرند. موکل انشاء بکند مختارن، وکیل قبول بکند مختارن تا عقد وکالت محقق بشه. خب اگر مختار نباشه اصلا وکیل نیست. پس وکیل اینجا یعنی مجازن وکیل، کسی که وادارش میکنن به انشاء عقد، اصدار لفظ. برخی از آقایون گفتن نه، منظور از وکیل علی طلاق یعنی که واقعا وکیل شرعی بر طلاقه، اما فردا میخواد طلاق بده، این رو الان وادارش میکنن مثلا امروز طلاق بده. پس اکره الوکیل علی الطلاق یعنی کسی که وکیل است، همین الان وکیل است بر طلاق، اما نمیخواد الان، وادارش میکنن که شما همین الان طلاق رو بگو. این دوتا احتمال. حالا به نظر ما راستش بخواید اون اولی نزدیکتر بود، اون اولی به ذهن خودمون میرسید و مطلب رو به هر میشه جلو برد، به هر دوتا دیدگاه میشه متن رو جلو برد و بحث رو، اصل مطلب اینجا گم نمیشه. مد اگر شخصی که وکیل است او رو بر طلاق وادار بکنن دون الموکل، اما موکل راضی باشه. حالا موکل باز یعنی این که موکل مجازی یعنی همون مالک که توکیل شرعی نکرده، ولی اگر اکراهی در کار نبود موکل میشد. این احتمال اول. احتمال دومی که نه، موکل یعنی کسی که واقعا توکیل شرعی کرده، ولی خب او که توکیل کرده وکیلش فردا میخواست این کار رو بکنه، الان خود موکل یا شخص سوم داره اکراه میکنه که امروز یا طلاق بده. خب ففی صحتی و چان، در صحت طلاق دوتا احتماله. من تحقق الاختیار فی الموکل المالک، این توضیح اینه که صحیح باشه. چرا؟ چون اون کسی که باید راضی باشه راضیه. اختیار یعنی همون قصد تیب نفس و تحقق اثر عقد و ایقا، این هست موکل مالک، مثلا زوج اینجا او راضیه. از طرفی هم و من سلب عبارت المباشر، از طرفی هم کسی که مباشر است و این لفظ رو او صادر کرده، گفته زوجت و فلان انطلق، او عبارتش مسلوبه. چرا؟ چون مکرهه. خب این گفتن پاسخش هم دیگه میدانید، او عبارتش مسلوبه یعنی چی مسلوبه؟ مصلوبه به معنای که شارع گفته لفظش کلا لفظه. خب دلیل نداریم. اگر از این جهت که او خوشش نمیاد الان بینونت حاصل بشه، خب مهم نیست او خوشش بیاد به این خوشش نیاد. کسی که مهم است تیب نفس داشته باشه به تحقق بینونت زوج و زوجه، او زوج است که هم این رو تیب نفس داره. خب پاسخ اینکه کدوم دوتا وجه تقویت باید کرد روشنه. و ربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الاكراه، بسا استدلال شده تو این دوتا فرع که چرا فاسده. این دوتا فرع یه احتمالی که گفتن یعنی منظور بیع و طلاق، این یه احتماله. یه احتمالی که گفتن منظور در جایی که مکره خود شخص مالکه، میگه همسر من رو طلاق بده وگرنه میکشمت، یا فرع دوم این که مکره شخص سومی هست، شخص سومی میاد و میگوید که همسر فلانی رو طلاق بده وگرنه میکشمت، در حالی که خود اون آقای فلان که شوهر باشه راضی به طلاق هست. خب هذان فرعین، یعنی اینا که فرع اول رو بالا گفت طلق زوجتی و الا قتلتک، فر دوم پایین گفت که لو اکره الوکیل علی الطلاق دون الموکل، که شخص سوم این کارو کرده بوده. هذان الفرعین به این میخورن. خب مستدل به چی استدلال کرده؟ گفته آقا ما روایت داریم که حکم اکراه برداشته شده، رفع عن امتی ما اکره علی، خب این اثر نداره، پس درنتیجه عقدش فاسده. شیخ میفرماید آقا شما حدیث رفع خوب نفهمیدید. حدیث رفع که میفرماید رفع عن امتی ما اکره علی، عن امتی ما اکره علی، یعنی این که اثری که بر امت من ثابت میشد اگر مکره نبودند، حالا چون مکرهن این اثر ثابت نمیشه.
مثل بقیه فروع هم همینطور هم. رفعن امتی ما لا یعلمون، یعنی اگر عالم بودن یه اثری بار میشد. مثلا عقوبت اخروی در جایی که شبهه مثلا حکمیه دارن، فرضاً عقوبت اخروی، حضرت میفرمان که نه آقا جان، رفعن امتی ما لا یعلمون عقوبت اخروی ندارن چون نمیدانند. منظور از حدیث رفع اینه. خب الان ما اکرو علی، کسی که اکراه شده عاقده، آیا اگر این عاقد مکره نبود برای عاقد چیزی ثابت می شد؟ علیه مثلا بینونت برای عاقد چیزی ثابت می شد؟ خب زن که زن او نبود، بینونت هم که بین او و اون خانم حاصل نمی شه، بینونت بین موکل و اون خانم حاصل می شه. وکیل در طلاق نسبت به بینونت هیچ چیزی براش نیست. پس الان که مکره شده نمیشه گفت که آقا جان شما اگه مکره نبودی فلان اثر رو داشتی آقای وکیل، پس حالا که مکره هستی اون اثر رو نداری. این حرف رو باید به موکل بگوییم، بگوییم آقای موکل اگر شما مکره نبودید بینونت حاصل میشد، این خانم بر شما حرام میشد، دیگه همسر شما نبود. خب حالا که مکره شدی دیگه این بینونت حاصل نمیشه. خب فرضم اینه که موکل اصلا مکره نیست، فرضم اینه که موکل از خداشه، راضیه، تیبه نفس داره، وکیله که بر اصدار لفظ اکراه شده. و فیه ما سیجی من انه انما یرفع حکما ثابتا علی المکره لولا الاکراه ولا اثر للعقد هنا بالنسبه الی المتکلم المکره بهی، نسبت به الان که کسی که تکلم کرده به این لفظ طلاق این و مکره است، این اثری براش نیست، بینونت برای او ثابت نمیشه لولا الاکراه. پس حالا هم که مکره هست چیزی تفاوت نمی کنه. لذا حدیث رفع اصلا نسبت به شخص مکره و عاقد ما ساکت، حرفی نداره. و من ما یعید و ما ذکرنا، چون من یه شاهدی هم دارم حرف من اثبات میکنه، اونم این که مشهور گفتن شخص مکره بعد اگر راضی شد عقد صحیحه. خب عقد صحیحه، چرا عقد صحیحه؟ به خاطر این که اون چیزی که تخلف کرده بود قصد ترتب اثر عقد، یعنی جا به جایی و انتقال بود. در بیع مکره گفتن اگر شخص مکره بعد راضی شد نقل و انتقال مبیع ثمن و مثمن این اتفاق میفت. و من المعلوم انه انما یتعلق به حاصل العقد الذي هو امر مستمر و هو النقل و الانتقال. اثر عقد یک چیزی که بعد از عقد ادامه پیدا میکنه، نسبت به اون میشه راضی شد، نسبت به خود اصدار لفظ که نمیشه راضی شد. اصدار لفظ اگر با کراهت بوده طرف بعدم که راضی بشه هیچ اتفاقی نمیفته. من ناراضی بودم، منو وادارم کردن، گفتم به تو داری، به اعتداری رو گفتم امروز، فردا دیدم عجب نه معامله خوبی بود، ای کاش واقعا اصلا اگه میدونستم خودم پیشو میگرفتم خودم رو بفروشم، چه خوب شد فروختیم، راضی شدم. اگر بنده امروز گفتم به اعتداری از روی کراهت و بعد فردا راضی شدم، امروز که چهارشنبه است این بیع من با کراهت بود تموم شد، این عوض نمیشه، امکان ندارم مگه که زمان به عقب برگرده. اگر زمان به عقب برنگرده دیگه این تموم شد، یه بار اتفاق افتاد. رضایت فردا کراهت اصدار به تو رو از خود من که صادر شده این رو تغییر نمیده. چیزی که رضایت فردا که مثلا پنج شنبه است عوضش میکنه، یعنی که من چهار شنبه به نقل و انتقال تیب نفس نداشتم، از پنج شنبه به نقل و انتقال تیب نفس دارم. پس معلوم میشه که چیزی که در کراهت مشکل داره مسئله تیب نفس به اثر عقده. و با این بیان روشن شد شخص عاقد که نسبت به اصدار لفظ کراهت داره، کراهتش مخل نیست. کما اینکه کراهت خود شخص مالک عاقد هم هیچ وقت عوض نمیشه نسبت به صدور لفظ. یه بار که مالک عاقد نسبت به صدور لفظ کراهت داشت، این تا روز قیامت دیگه عوض نمیشه، این کراهت رو داشته، زمان که به عقب بر نمیگرد. رفت اون تیب نفس بعدی که اومد درستش کرد نسبت به اثر عقد بود. خب اثر عقدم که در فرع فعلی ما به عاقد ربطی نداره، عاقد اجنبیه، به زوج ربط داره که زوجم فرضنه که تیب نفس داره و راضیه. خب و اما تلفظ و بالکلام الذی صدر مکرهن فلا معنا للحوق الرضا به لانما مذابا قطع لا یتغیر اما بقا علیه ولا ینقلب. چیزی که گذشت این دیگه منقلب نمیشه و عوض نمیشه، هرچی که هست همانه. نه اینجا یک بحث کلا متفاوتی مطرح میشه، یه جوری دیگه بحث میره به مقام اثبات. اونم مسئله اینه که شما سابقا گفتید افرادی که دارن یک عقدی رو یا ایقاعی رو انشاء میکنند باید قصد داشته باشن که اثر عقد در خارج جاری باشه. لذا اگر ما بدانیم شوهر از روی شوخی گفت زوجتی طالق، چون قصد ندارد اثر عقد در خارج بار بشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اگر دو نفر معامله رو انجام دادند، الان هر دو قبول دارند که هر دوشون یا یکیشون شوخی گفت ایجاب یا قبول رو گفته، خب اثر عقد حاصل نمیشه. اما اگر یکیشون بعد از اینکه معامله رو کرد گفت من داشتم شوخی میکردم، طرف مقابل گفت نه الان این حرف رو میزنی، اون موقع جدی جدی فروختی، شما جدی جدی فروختی، الان داری شوخی، الان داری دروغ میگی، شوخی در کار نبوده، کارشون به دادگاه بکشه. خب دادگاه اگر اثبات نکند اون شخص که مدعی هزله، اگر حاضر بودن خودش رو اثبات نکنه، دادگاه حکم میکنه میگوید اصالت عقلایی در هر متکلمی جده، حاضر بودن قرینه میخواد. اصل عقلایی اینه که متکلم قصد دارد از الفاظی که بر زبان جاری میکنه معناش محقق بشه. وقتی داره انشاء میکنه، انشاء رو به این نیت میکنه و به این قصد میکنه که اثر پشت سرش بیاد، لذا الزامش میکنم با توجه به این اصل عقلایی به این حرف. مرحوم توستری ظاهرا این فرمایش رو فرمودن، اگه درست یادم باشه تو شروع دیدم، گفتن که اگر شخص متکلم مکره باشه، اگر شخص متکلم مکره باشه، ما از کجا بدانیم ایشون قصد داشته از این لفظ که اون معنا در خارج محقق بشه؟ یعنی قصد معنا رو داشته، تیب نفس رو بذاریم کنارا، قصد معنا، میگه قصد معنا رو چطور میشه در شخص مکره احراز کرد؟ ما وقتی دیدیم یک کسی یه جمله‌ای رو به زبان جاری کرد در حالی که یه احرار اسلحه‌ای رو به ملاجش چسبونده بودن، داشتن تهدیدش میکردن، یه چاقوی رو گذاشته بودن که بیخ گردنش، تهدیدش میکردن که سرشو میبرند، ایشون یه لفظی رو جاری کرده، آیا ایشون الان قصد معنا کرده؟ همون معنی شکل نحوه اکراهی یا اونی که حالا تیب نفس به ترتب اثر عقل به کنار، خود قصد معنا، آیا ایشون قصد معنا کرده؟ خب اصل عقلای اینجا وجود داره، ایشون اشکال کرده. نعم ربما یستشکل هنا فی الحکم المذکور به ان القصد الی المعنا ولو علی وجه الاکراه، قصد به معنا ولو به اون چیزی که ما در فرض اکراه میگفتیم، که طرف الفاظو که میگه معنا رو قصد میکنه، اما به این که این معنا در خارج اثرش بیاد راضی نیست. ما وقتی میگوییم به تو، یه دونه لفظ با و عین و تا داریم، یکی معنای اینو داریم که عبارت باشه از انشاء نقل و انتقال، که این معنا در عالم معنا اتفاق میفته و مدلول لفظه، و یکی هم اینه که چون انشاءه به جای اینکه از خارج شکایت بکنه، در خارج نقل و انتقال رو ایجاد میکنه. این هم یه مسئله است. سومیه. چهارمیش هم میشه که شارع هم این نقل و انتقال رو امضا میکنه. این هم میشه پایانی، مرحله آخر. اون سومی که نیست، یعنی ایشون طیب نفس ندارد به اینکه نقل و انتقال در خارج محقق بشه، لذا مکرهه. اما فرض نه که قصد معنا رو داره، مثل توتی بعتو نگفته، یعنی معنای بعتو رو قصد معنا رو، یعنی انشاء نقل و انتقال رو در عالم معنای الفاظ مدلول الفاظ قصد کرده، به این میگوییم قصد معنا دارد ولی مکرهه. قصد المعنا ولو على وجه الاکراه. اما این شرطون فل اعتناء به عبارت القصد، همه میدونن که این لازمه، به نحوی که اگر اینم نباشه مسلم اثر عقد بار نمیشه. در مورد شخص حاضر همه قبول دارن که اثر عقد بار نمیشه. در مورد کسی که فیلم بازی میکنه، هیچ کس بعد از اینکه فیلم تموم شد، یعنی بازی فیلم تموم شد، نمیاد اصلا که این بازیگر رو بگیره از خونش بندازه بیرون بگه شما تو بازی گفتی به تو داری. خب هیچ کس این کارو نمیکنه. خب این لا یعرف الا من قبل العاقد، این از کجا بدونیم که قصد معنا وجود داره؟ این رو باید از قبل عاقد بدونیم. خود عاقد باید بپذیره که من قصد معنا کردم. اگر عاقد نپذیرفت که من قصد معنا کردم، نگاه میکنیم به این که مختاره یا مختار نیست. فاذا کان مختارن، اگر اصل تلفظ رو با اختیار انجام داده، امکن احرازه به اصالت القصد فی افعال العقلاء الاختیاریه. در افعال اختیار عقلاء با اصل اینو اثبات میکنیم. اگر خودش اعتراف نکنه میگیم شما مختار بودی، به تو رو گفتی. ما الان نمیدونیم واقعا قصد معنا کردی یا نکردی. خب اصل عقلاء اینه که شما قصد معنا داشتی، لذا محکوم میشه. اما دونن مکره علیها، ولی کسی که اکراه شده بر لفظ، این اگر اکراه شده بر لفظ قبول نکند قصد معنا کردم، اینو دیگه نمیشه با اصل عقلای اثبات کرد. این یه اشکالی که شده. شیخ میگه خب میشه به این اشکال جواب داد. بگوییم اللهم الا ان یقال ان الکلام بعد احراز القصد و عدم تکلم العاقد لاغیا او مبریا. چون میگه بحث ما در جاییه که ما از جهت اثباتی نمیخوایم الان بحث بکنیم، یعنی مسئله قصد احراز شده، ما میدانیم که شخص عاقد لاغی نبوده، موری نبوده، به عبارت دیگر قصد معنا داشته. لاغی مثل کسی که داره شوخی میکنه، فیلم بازی میکنه، میخواد دست بندازه بقیه رو، خب این قصد معنا نداره. موری هم که یعنی یه معنای خلاف ظاهر رو قصد میکنه، قصد معنا داره ولی معنای خلاف ظاهر رو قصد میکنه. مثلا میگه به تو حدیقتی، منظورش از حدیقه کتابشه. خب اینجور افراد عرض کنم که بله عقدشون اگر بدانیم واقعا لاغی یا موری هم درست نیست، اگر هم شک کردیم اصالت العقلا میگوید که شما لاغی نبودی و موری نبودی، ملزمش میکنیم به اون حرفی که تلفظ کرده. در بحث مکره هم ولو کان مکره، در بحث مکره هم فرض ما در جایی که قصد معنا رو احراز کردیم، ما تو این الان داریم بحث میکنیم. خب این اشکال ما انهو، علاوه بر این که اگر تو همین قصد معنای مکره شک کردیم، طرف گفت که من اصلا قصد معنا نداشتم، اون روز شمشیر کشیده بودم، منم یه چیزی گفتم. اگر تو قصد معنا شک کردیم مثل مکره، یوم کنه اجرا و اصالت القصد هنو ایزن، میشه به گفت که اصل عقلا اینجا هم هست. عقلا نسبت به شخص مکره هم اگر قرینه نباشه، او رو الزام میکنن که ایشون قصد معنا رو کرده بوده، و چون قصد معنا رو کرده بوده لذا نوبت به این میرسه که بگیم طیب نفس خارجی نداشته فقط. خب فتعمل، این فتعمل یه نکته اینه که اولا چون این اصل عقلا اینجا وجود نداره، یعنی واقعا عقلا نسبت به کسی که داره تهدید میشه، خصوصا تهدید به چیز خطرناکی مثل جانش میشه، واقعا چنین بنایی ندارن که ایشون قصد معنا میکنه.
غالبا هم افراد تو این شرایط قصد معنا اصلا نمی کنند. تو شرایطی که جانشون در خطره اصلا قصد معنا نمی کنند و اصلا اقلایی هم وجود نداره. نکته دیگر این که حالا اصلا ما این اصل اقلایی رو جاری کردیم و گفتیم ایشون قصد معنا داشته. وقتی اصل اکراه ثابته، خب ایشون در دادگاه باز محکوم نمیشه. میگه آقا من قصد معنا هم کرده باشم، تیب نفس به این که اثر خارجی بیاد رو نداشتم، لذا بازم میتواند از تحویل دادن اون مبی مثلا امتناع بکنه و تحویل نده و این بر یعنی چیزی رو نسبت به اون شخص مقابل در دادگاه به نفعش چیزی رو عوض نمیکنه. اگر اثبات بشه که ایشون قصد معنا داشته، تازه به ضرر ایشون که نیست، به نفع ایشونه. چرا؟ چون ایشون اون وقت اختیار پیدا میکنه که رضایت لاحق رو داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی به جای اینکه دست ایشون رو در دادگاه ببنده، تازه دست ایشون در دادگاه باز میشه. میگه خب من مکره بودم، قصد معنا هم که شما میگید داشتم، خب باشه، الان اگه بخوام امضا میکنم، اگه بخوام امضا نمیکنم. این دست ایشون رو در دادگاه باز میکنه، بسته نمیکنه. والحمد لله رب العالمین.